بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز عرض سلام و عرض ادب داریم خدمت همه دوستان و اظهار خوشوقتی و خوشبختی میکنیم در اینکه فرصتی فراهم شد که در خدمتتون باشیم. و باز قبل از هر چیز لازم میدونم که تسلیت و تعزیت عرض بکنم. ایامی که درش هستیم، محرم و بعدش سفر، انشاءالله که از بهره های معنوی و معرفتی عاشورا و ایام عاشورا بیش از پیش بهره‌مند شده باشیم. خب بحثی که بناست در خدمتتون باشیم تحت عنوان سیر تاریخی الهیات در جهان اسلام، خب بحثی بسیار بسیار مهم و اساسی. کلن زیر ساخت اجتماعی و فرهنگی فرق مسلمین رو در طول تاریخ الهیاتشون پیریزی کرده. همین الانم که ما مواجهیم با یه برخورد و مواجهه بین اسلام علوی و اسلام شام که حالا تحت عنوان داعش مطرح شده، زیر ساخت و زیر بناش دو تا الهیاتی است که وجود داره. الان در دنیای اسلام دو تا اسلام روبروی هم قد علم کرده و این دو تا اسلام همون دو تا اسلامی بود که در نیمه اول قرن اول هجری بین اسلام علوی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و اسلام شام که همون اسلام معاویه و بعد پیروانش باشه، همون دو اسلام همین امروز هم در واقع وجود دارن و روبروی هم هستن. و ما در طول تاریخ همواره این دو تا اسلام رو میبینیم که مقابل هم بودند و این تقابل علی ظاهر ادامه داره تا ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که انشاءالله تکلیف رو به طور مطلق معلوم بکنند و این اسلام علوی است که غالب میشه. فرق اسلامی که شما میشناسید و در طول تاریخ اسلام رو برای ما ساختن، زیر ساختشون الهیاتی است که داشتن. بنابراین بحث الهیات و سیر تاریخی الهیات بحث بسیار مهم، ضروری و کاربردی است که واقعا باید بهش پرداخته بشه، اونم نه به صورت سطحی و مقطعی. بر همین اساس دوستان خب یه برنامه رو تنظیم کردند که خب باید ازشون تشکر کرد و این فرصت رو هم در اختیاری من به شخصه و هم در اختیار شما قرار دادن که روبروی هم بشینیم و یه طرح بحثی داشته باشیم در این زمینه ها. ما تو این سلسله جلساتی که میخواییم با هم دیگه داشته باشیم حداقل 9 محور یا 9 مسئله ضروری رو میخوایم به پیش ببریم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. محور اول، اصلا میخوایم بدونیم که نظام الهیاتی قرآن از نظر خود قرآن چه ویژگی‌هایی داره. هممون میدونیم که قرآن کریم یک نظام نوین الهیاتی رو ارائه داد. حالا بحث این است که این نظام نوین الهیاتی از دیدگاه قرآن چه ویژگی داره. محور دوم، ورود در محتوای این نظام الهیاتی هست. انشاءالله میخواییم نظام الهیاتی قرآن رو تا اونجایی که مقدور هست به دست بیاریم، حداقل محورهای کلیش رو در واقع بیان بکنیم. ببینید در قرآن کریم یه تصویری از کل هستی ارائه شده، یعنی در قرآن کریم خدا، عالم، انسان مورد توجه واقع شده و در مورد هویت هر یک از این سه تا و همچنین در رابطه با مناسبات بین هر یک از این سه تا دو به دو و ستای با هم، خدا عالم آدم، عالم آدم، خدا عالم، خدا آدم، و البته منظورم از آدم اینجا انسانه، چه مناسباتی وجود داره. خب اینها به صورت گسترده، به صورت دقیق، به صورت عمیق در قرآن کریم مطرح شده. ما این گونه معارف و این نوع بحث کردن، این نوع نگاه کردن را در سایر کتب آسمانی که حالا فعلا در دست هست نمی‌بینیم. اگر شما عهد جدید رو مطالعه بکنید، اگر عهد عتیق رو مطالعه بکنید، می‌بینید که اصلاً ورود به این موضوعات پیدا نکردن. بله، معاد در همه کتب آسمانی مطرح بوده و هست، اما اون نگاه هستی شناسانه ای که قرآن به معاد داره اونو شما نمی‌بینید در کتب دیگه. بحث معاد و قیامت در قرآن فقط این نیست که انسان‌های بد جزای عقاب می‌بینند، جزای بد می‌بینند و انسان‌های خوب پاداش می‌گیرند. بحث معاد اصلا بحث هستی شناسی است، نگاه هستی شناسانه داره قرآن، اون هم به صورت خیلی صریح، واضح و مستقیم. پس بنابراین بسیار بسیار ضروری هست که ما تصویر هستی در قرآن رو به دست بیاریم. نکته سوم که بسیار بسیار مهمه، که در واقع کم کم مباحث ما شکل تاریخی به خودش میگیره، این است که مسلمین چگونه با این تصویر مواجه شدن، اصلا این تصویر رو چگونه دریافت کردند، و این از همون ابتدای نزول قرآن شروع میشه جریانش. دریافتی مسلمین از معارف الهیاتی قرآن چگونه بود؟ یعنی اون تصویری که مسلمین از عالم و انسان و خداوند و مناسبات بین اینها از خلال قرآن دریافت کردن، آیا این تصویر تا چه حد منطبق بود با تصویری که خود قرآن ارائه داد؟ حد اقلش این است که این دریافتی خیلی ناقص و بعضا نادرست صورت گرفت. به چه دلیل؟ به دلیل انواع تصویرهایی که از هستی در اذهان فرق مسلمین درست شد که اونقدر این تصاویر با همدیگه متضاد بود که مسلمین رو به جنگ با همدیگه کشوند. این حد اقل میرسونه که این تصویرها ناقص دریافت شد، نادرست دریافت شد و به تبع این تصویرها چه نظام‌های اجتماعی برش استوار شد و چه جنگ‌هایی که صورت گرفت. محور چهارم این است که ما در 4 قرن اول هجری دو تا فرهنگ و تفکر وارداتی داشتیم در عالم اسلام. یکی فرهنگ و تفکر یهودی مسیحی و یکی فرهنگ و تفکر یونانی رومی. و فرهنگ مسیحی یهودی تقدم دارد بر فرهنگ رومی یونانی. این دو فرهنگ وارد عالم اسلام شدند. حالا نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه و باید مورد بررسی قرار بگیره، این دو تا فرهنگ وارداتی چه تأثیرگذاری داشتند روی دریافت مسلمین از معارف و الهیات قرآنی. تاریخ نشون میده که جهت‌دهی بسیار بسیار گسترده و مستقیمی داشت این دو فرهنگ وارداتی در تصویری که مسلمین از هستی شناسی قرآن دریافت کردند. البته تو این محور اگر انشاءالله بتونیم و برسیم و وضع جلسات بهمون اجازه بده، میخوایم حتی وارد مسئله تاریخی چگونگی ورود هم بشیم. یعنی فرهنگ مسیحی یهودی تحت چه فرایندی وارد عالم اسلام شد و چرا اینقدر تأثیراتش گسترده بود و همچنین فرهنگ رومی و یونانی چگونه ورود پیدا کرد در عالم اسلام. البته در همین جا ما یه نکته‌ای رو انشاءالله معلوم خواهیم کرد و اون این که ورود فرهنگ مسیحی یهودی یک ورود کاملا برنامه ریزی شده بود. یعنی جریانات تاریخی اینو نشون میدهند. حالا بحثش رو انشاءالله خواهیم کرد و منابعی را همینجا مطرح خواهیم کرد. اما فرهنگ یونانی رومی ورودش اجتناب ناپذیر بود، اگرچه شاید برنامه هایم طراحی شده بود که این فرهنگ و این نوع تفکر وارد عالم اسلام بشه. ولی من بحث خواهم کرد که اگر حتی اون برنامه ها هم نمی بود، فرهنگ رومی یونانی وارد عالم اسلام می شد و این ورود اجتناب ناپذیر بود. فقط همین جای به یک تفاوتی توجه داشته باشید. فرهنگ و تفکر مسیحی یونان، مسیحی یهودی کاملا یک فرهنگ و تفکر مذهبی بود، ولی فرهنگ و تفکر رومی یونانی عمدتا یک فرهنگ و تفکر فلسفی، علمی، مدنی، تمدنی بود و همین تفاوت اگر کاربرد شکافی بشه و البته مباحث تاریخی هم زمینش بشه، به نظر من خوب میتونه نشون بده که ورود فرهنگ مسیحی یهودی یک ورود کاملا برنامه ریزی شده بود و ورود فرهنگ رومی یونانی، یا بهتر بگیم یونانی رومی، یک ورود اجتناب ناپذیر بود. محور پنجم این است که این تأثیر، یعنی تأثیر این دو فرهنگ وارداتی در عالم اسلام و تأثیرگذاریشون بر روی تصویر دریافتی مسلمین از هستی شناسی قرآن، این تأثیرگذاری در عالم اسلام چه مشکلاتی را ایجاد کرد، این را هم باید در واقع بهش بپردازیم. محور ششم این است که نظام امامت در این گستره تاریخی، در این بستره تاریخی، اولا چگونه تصویر قرآنی رو از هستی بازخوانی کرد برای مردم، و دو نظام امامت چگونه با این مشکلات ناشی از تأثیر دو فرهنگ مسیحی یهودی یونانی رومی چگونه مواجهه پیدا کردند و در واقع چگونه در صدد حل مشکلات بر اومدند، که البته در نظام امامت ما هم شیوه نظری و فکری رو میبینیم، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام هم مقابله فکری داشتند، نظریه پردازی داشتند. تو این نظریه پردازی اصطلاحات جدیدی رو مطرح کردن، قواعد هستی شناسی رو مطرح کردن، حتی روش رو اینجا مطرح کردن، روش و روش شناسی اینجا مطرح شد. این یه مقابله فکری، یه مقابله تئوریک، نظریه پردازانه، و هم از طرف دیگه مقابله ها و مواجه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داشتن، که البته در مورد بخش دوم ما ورودی به بحث نخواهیم داشت الا اینکه یه گوشه هایش رو حالا به تناسب در واقع بتونیم مطرح بکنیم. محور هفتم این است که این مجموعه، کدوم مجموعه؟ تصویر قرآن از هستی شناسی، دریافتی های مسلمین از این هستی شناسی، ورود این دوتا فرهنگ، تأثیرگذاری این دوتا فرهنگ روی این تصویر دریافتی، مقابله ها و مواجهه های نظام امامت، این مجموعه چگونه انعکاس پیدا کرد در کلام و حکمت شیعه امامیه. یعنی در محور هفتم بحث کاملا خودی میشه دیگه، و در حقیقت اینجا باید یه تفکیکی به عمل بیاریم در وادی کلام بین کلام شیعه امامیه قبل از خواجه نصیرالدین طوسی و کلام شیعه امامیه بعد از خواجه نصیرالدین طوسی، و در فلسفه و حکمت اینجا باید یک تفکیکی به عمل بیاریم بین حکمت ما قبل صدرائی و ما بعد صدرائی. و بالاخره محور آخر این که توجه داشته باشید نظام الهیاتی در جهان اسلام و به تبعش به خصوص نظام حکمی و فلسفی، یا حالا حداقل نظام های حکمی و فلسفی که در عالم اسلام شکل گرفت، یه نظام های انتزاعی نبودند، بلکه حکما و فلاسفه اسلامی علاوه بر این که دغدغه های دین داشتند، در پرتو این دغدغه های دینی دغدغه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدنی، تمدنی هم داشتند. منتها متاسفانه فلسفه اسلامی حدود دو سه قرن هست که منحصر شده در هسته مرکزیش که عبارت است از وجود شناسیش، و فقط همون مطرح میشه. برای همین وقتی که بحث میشه در مورد فلسفه ملا صدرا، فقط و فقط یک سری نظریه ها مطرح میشه در هسته مرکزی این فلسفه، و انگار تمام این فلسفه فقط همین هسته مرکزی است. اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، اتحاد اخلاق و معقول. در صورتی که خود ملا صدرا در نظام فلسفیش وقتی که این هسته مرکزی رو میپرورونه، همینطور دایره به دایره، موج به موج، در واقع میاد در ساحت‌های مختلف اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدنی، حتی تمدنی. منتها ما اگر بخوایم این نگاه رو به دست بیاریم، باید یه نیم نگاهی داشته باشیم به مجموعه آثار ملا صدرا، نه فقط مثلا شواهد ربوبیه و حالا جلد اول و ششم اسفار. همه ابعاد رو ما باید در همه آثار به دست بیاریم، اون وقت میتونیم طرح این سوال بکنیم که آیا این نظام حکمی فلسفی در واقع میتونه نظام فلسفی امروز ما باشه یا نه، میتونه جوابگوی دغدغه های امروز ما باشه یا نه. این در واقع 8 یا 9 محوری هست که انشاءالله ما تو این سلسله بحثامون میخواییم بهش برسیم. خب اما اولین بحثی که ما میخواییم داشته باشیم در رابطه با نظام الهیاتی قرآن کریم. تو این بخش ما 2 تا بحث رو میخواییم پیش ببریم. یه بحث این که نظام الهیاتی قرآن کریم از منظر خود قرآن کریم چه ویژگی هایی داره؟ بحث دوم این است که نظام الهیاتی قرآن با توجه به محتواش چه روش شناسی رو در واقع به عمل میاره. به عبارت دیگه برای اینکه انسان در مواجهه با خدا، عالم، انسان و مناسبات بین اینها این معارف قرآنی رو به دست بیاورد چه روشی رو اتخاذ بکنه، که البته در بحث دوم ما لزوماً باید یه اشاره بسیار بسیار اجمالی و کلی به احکام معرفتی قرآن کریم در باب خدا، انسان، هستی در واقع نگاهی داشته باشیم. اما بحث اول، همونطور که عرض کردم، خود قرآن مبدأ پیدایش یک نظام نوین الهیاتی است که این نظام الهیاتی در واقع یک مثلث رو بر ما تشکیل میده: خدا، انسان، عالم، که البته عالم اینجا به صورت یک هرم، هرمی از هستی قابل نمایشه که خداوند در رأس این هرم هست، که البته حالا ما چرا میگیم هرم هستی؟ چرا مثلا ما نمیگیم که کره هستی، نمیگیم استوانه هستی؟ این باز دقیقاً برمیگرده به تصویری که خود قرآن ارائه میده از رابطه و مناسبات بین خدا و عالم، که حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم. عالم یک هرمی است که خداوند در رأس اون هست و انسان یک جزء بسیار بسیار ویژه در این عالم به شمار میره. و قرآن کریم احکام بسیار بسیار زیادی در مورد این هرم ارائه داده. حالا بحث این است که این مجموعه احکام چه ویژگی‌هایی داره. اگر بخواید مجموعه احکام رو ویژگی‌هاش رو به دست بیارید، واقعا بحث مفصلی است و ویژگی‌های بسیار زیادی ما میتونیم به دست بیاریم، منتها ما 5 ویژگی رو اینجا مطرح می‌کنیم. من این 5 ویژگی رو ابتدا فهرستش رو بیان میکنم و بعد آیات که دلالت میکنه بر این ویژگی ها رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. یک این که الهیات قرآن یک منظومه معرفتی است، یعنی در واقع کاملا نظاممند و سیستماتیکه، یعنی تلقی خود قرآن این است که معارف الهیاتی قرآن یک دستگاه منظم، یک منظومه معرفتی است، سیستماتیکه. به عبارت دیگه یک مجموعه ای متشتت پراکنده از هم نیست، یه سیستمه. تو این سیستم ما پایه‌های بنیادی داریم، مبانی داریم بر اساس اون پایه‌ها، مبانی داریم بر اساس اون مبانی. این سیستم احکامش مقدمه مؤخره داره. این اولین ویژگی. دومین ویژگی معارف قرآن یا احکام معرفتی قرآن این است که این سیستم و این منظومه یک منظومه تامه، یک منظومه کامله. سومین ویژگی این است که این منظومه معرفتی یا این نظام الهیاتی هم در محتوا و هم در صورت کاملا زیبایی شناسانه است. دقت بفرمایید، بحث زیبایی، چه زیبایی محتوایی چه زیبایی صوری، اساسی ترین رکن در نظام الهیاتی قرآنه. که این در واقع باید بهش توجه بشه. ویژگی چهارم این که نظام الهیاتی قرآن یک نظام الهیاتی همیشه نوین، همیشه نو، همیشه تازه به تازه هست و همین رمز جاودانگی نظام الهیاتی قرآنه. نسخ نمیشه، برای همیشه است، جاودانه است. این نگاه قرآن به نظام الهیاتی است که خودش ارائه داده. ویژگی پنجم که ویژگی بسیار بسیار مهمی هست و در مباحث ما بسیار تعیین کننده است، این است که این نظام الهیاتی با همه احکام معرفتی که پیرامون خدا عالم انسان داره یک نظام معقوله، یک نظام قابل تبیینه، یک نظام قابل فهمه. عرض کردم ویژگی پنجم بسیار بسیار مهمه و رکن اساسی رو داره در سلسله مباحثی که انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و خواهیم داشت. اما آیاتی که بیانگر این پنج ویژگی است، آیه 23 از سوره زمر که تو این آیه سه ویژگی از این پنج ویژگی رو به طور متوالی دست روش گذاشته. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. قرآن اولا احسنه، بحث زیبایی شناسیش زیباترین است، قرآن زیباترین است به طور مطلق، هم زیباترین است از حیث زبان ادبیات صورت و هم زیباترین است به لحاظ محتوا. محتوا به لحاظ محتوا چرا زیباترین است؟ برای اینکه در واقع قرآن تماما شناخت خداوند است که زیباترین موجودات در هستی است و همه زیبایی های هستی از اون نشأت میگیره، بیان زیبایی هاست دیگه. پس هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ صورت یعنی زبان و ادبیات زیباست. حدیث یعنی همیشه نو. حدیث اینجا فقط معنی گفتار نیست، حدیث گفتار نو، گفتار نو حدیثه و قرآن همیشه حدیثه، هیچ وقت کهنه نمیشه، همواره تازه به تازه است، همواره انسان میتونه ازش الهام بگیره. و بالاخره کتابن متشابهن مفانی، یه منظومه معرفتی است، آیاتش ناظر به همه، تشابه وجود داره، یک هارمونی، یک سازگاری، یک هماهنگی بین معارف قرآنی هست. آیه دوم آیه اول سوره هود هست، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن کتاب محکمه که به خصوص اگر این آیه رو با آیه قبل که خوندیم و همچنین آیه هفت سوره آل عمران، این سه آیه رو با همدیگه در واقع پیش بریم و ببینیم که قرآن چه تصویری از خودش ارائه داده. خب در زمر فرمود آیات همه متشابه هم، در این آیه هود آیه اول می فرماد آیات همه محکم هست، در هفت آل عمران می فرماد بعضی محکم بعضی متشابه، متشابه ها رو ارجاع بدید به محکم. اگر این سه آیه رو با همدیگه در واقع پیش بریم و بررسی بکنیم به دست میاد که قرآن کریم یک سیستمه. اونجایی که می‌فرماد همه آیات در واقع متشابهه، اینجا در واقع بحث این است که قرآن بعضیش ناظر به بعضی دیگه است، در واقع یک شبکه است، نه در واقع یک مجموعه پراکنده، یک شبکه منسجم، یک شبکه‌ای که هر جزئیش به اجزای دیگه مربوطه. اونجایی که می‌فرماد محکمه در واقع بحث استواریه و البته این استواری ناشیست از همون انسجامی که بین معارف هست و در واقع همدیگر را باز می کنن، یکی دیگری را، دیگری این یکی رو، و اونجایی که در واقع می‌فرماد بعضی محکم بعضی متشابه، بیانگر این است که آیات قرآن در واقع وجوه مختلف احتمالات مختلف دارند، منتها یک سری آیات پایه‌ای وجود داره که در واقع اگر متشابهات رو ارجاع بدیم به محکمات، اینجا کاملا مطلب برای ما واضح میشه و ابعاد مختلف گشوده میشه. که به خصوص اگر این سه آیه رو مراجعه بفرمایید به تفسیر المیزان و همچنین تفسیرهایی که آیت الله جوادی آملی از این سه آیه ارائه دادند، مباحث بسیار جالبی در رابطه با نظام الهیاتی قرآن دستگیرمون میشه. آیه بعدی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، مائده آیه 15 و 16، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل الاسلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. نظام الهیاتی قرآن نور مبینه که در واقع ویژگی پنجم رو بسیار بسیار صریح و مستقیم نشون میده. اما ویژگی دو که منظومه قرآن یک منظومه کامل معرفتی است، در سوره نحل آیه 89 میخونیم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. یک نظام کامل معرفتی است. و بالاخره آیه بعد یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، نساء آیه 174. اما دو تا آیه بعدی دو تا آیه کلیدی است و باز ما با این دو تا آیه بسیار کار داریم به واسطه اینکه ناظر به ویژگی پنجم هست. اولین آیه از این دو تا آیه که عرض کردم نساء آیه 181 هست که یکی از آیات کلیدی قرآن کریم هست. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این آیه بسیار بسیار از آیات پربار هست. اولا این آیه دو بخشه، بخش اولش افلا یتدبرون القرآن، برای تدبر خط قرمز قائل نشده. افلا یتدبرون القرآن بحث بر سر کلیت قرآن، بحث بر سر همه معارف قرآنی. افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ در واقع با تشرم به ما میگه، حتی مخاطبش اینجا جالبه، مخاطبش اینجا منافقین کفاره، اونا رو هم دعوت میکنه به تدبر در قرآن. چرا تدبر نمیکنید در قرآن؟ دقت بفرمایید، وقتی که تدبر خط قرمز نداشته باشه یعنی سوال خط قرمز نداره در رابطه با مطالب قرآن و مفاهیم قرآن. تدبر که بدون سوال اصلا امکان پذیر نیست. یعنی همه بحثای قرآن قابل فهمه. اگه قابل فهم نباشد که قابل تدبر نیست، قابل سوال هم نیست. افلا یتدبرون القرآن. اما بخش دوم روش تدبر رو برای ما بیان کرده، وارد بحث روش شناسی میشه. خب چطوری تدبر بکنیم؟ لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از غیر از خداوند باشه، درش تضاد، درش ناهماهنگی، درش ناسازگاری وجود داره. پس بنابراین ناسازگاری وجود نداره، چون از طرف من خداونده. و شما تدبر بکنید ببینید ناسازگاری داره یا نداره. این تدبر در واقع روشش روش عقلیه مبتنی بر عدم تناقضه، که عدم تناقض، عدم امتناع، یا به عبارتی امتناع تناقض در رأس اصول بدیهی اولیه هست. و همین جاست که در حقیقت روش وجودشناسی هم پاش میاد وسط. منتها الان من سراغ روش وجودشناسی نمیرم، یعنی در واقع تفکر عقلی مبتنی بر بدیهیات اولیه و در رأسش امتناع تناقض، چه اجتماعش چه ارتفاعش. همین عقل ما رو قرآن مخاطب قرار میده، چون همین عقله که امتناع تناقض رو درک میکنه و بر اساسش پیش میره و بحثا رو یکی پس از دیگری به پیش میبره. همین رو به قضاوت طلبیده، میگه وارد قرآن بشید، جای جای قرآن رو کاوش بکنید، ناسازگاری نیست، ناهماهنگی نیست. خب این مستلزم تفکر، مستلزم سؤال، مستلزم اظهار نظره و در واقع امکان اینکه پاسخهای معقول هم در برابر این سوالها هست رو به صراحت مطرح میکنه که امکانش هست و حتما هم هست. این آیه دقت بفرمایید، ویژگی پنجم رو به نحو بسیار بسیار بارز برای ما بیان میکنه. رابطه عقل و قرآن رو برای ما کاملا این آیه مشخص میکنه. مشخص میکنه که در قرآن ما ابهام نداریم. اگرم جایی ابهام به نظر رسید، این از خلال خود قرآن قابل رفع. برای همین ما روایت داریم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که در بهارالانوار جلد 89 صفحه 90 نقل کرده از حضرت که فرمود فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلك و اهلك. هر کس گمان بکنه که در کتاب خدا ابهامی وجود داره، هم خودش اهل هلاکته، هم دیگران رو به هلاکت میندازه. هلک و اهلک. البته من بحثم در مورد این تدبر هنوز تموم نشده، آیه بعدی رو هم بیان بکنم، اون وقت بعد با کمک دو تا از تفاسیر، یکیش المیزان و یکیش مجمع البیان، یه بحث رو در مورد این تدبر من اینجا میخوام داشته باشم. آیه بعد آیه 24 از سوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا تدبر نمیکنید در قرآن؟ مگه بر عقلاتون قفل زده شده؟ خیلی جالبه، علامه طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه یه جمله خیلی جالبی داره، من عین این جمله رو میخونم. ایشون میفرماد که و فی هذا در این آیه و فی هذا دلالتون علا بطلان قول من قال لا یجوز تفسیر شیء عن ظاهر القرآن الا بخبر و سمر. میگه این آیه باطل میکنه دیدگاه هر کسی رو که قائل باشد به اینکه چیزی از ظواهر قرآن هست که قابل تفسیر نیست مگر به خبر و سمع. این آیه رد میکنه این دیدگاه رو. بله. حالا دقت بفرمایید درباره تدبر، خب بحثای جالب توجهی شده. ببینید ما یه تدبر داریم، یه تفکر داریم، یه تعقل داریم. تعقل اعم است از تدبر و تفکر، یعنی تعقل هم شامل تدبر میشه هم شامل تفکر میشه. ولی بین تدبر و تفکر یه فرقایی وجود داره و خیلی جالبه. قرآن از ما هم تفکر خواسته، هم تدبر خواسته، هم تعقل خواسته در مجموعه آیاتی که ارائه فرموده. علامه طباطبایی تدبر رو در واقع دو معنا براش در نظر گرفته. یه معنا این است که در واقع از مدلول آیه برسیم به لوازم آیه. لذا این معنا رو به این شکل بیان کرده: التأمل بعد التأمل فی الآیه. یعنی شما تأملی در آیه داری، حالا بعد از این تأملی تأملی دیگه هم داری. یعنی شما یک تأملی در آیه داری که یه معنای رو اخذ میکنی از طریق این تأمل، حالا یه تأمل ثانوی داری بعد از این تأمله که در واقع میرسی به لوازم اون چه که تو تأمل قبلی فهمیدی. از تأمل بعد از تأمل فل آیه. اما یه معنای دیگه هست، عبارت است از التأمل فی الآیه عقیب الآیه. یعنی تأمل در آیه بکنیم بعد از یه آیه دیگه. به عبارت دیگه در اولی بحث این است که قرآن از ما خواسته که این معارفی که من در اختیارتون قرار دادم اولا قابل فهم، شما میتونید بفهمید، ثانیاً دنباله این معارف رو هم پیگیر بشید. این معارف لوازمی داره، لوازمش هم لوازمی داره. تا کجا؟ تا نداره، تا ناکجا آبا. و اگر چیزی حق بود، معرفتی حق بود، لازمش هم حقه. لازمه لازمش هم حقه، لازمه لازمه لازمش هم حقه. این زنجیره تا هر جا بره حقه. و در واقع ابعاد مختلف حق رو و حقیقت رو بر ما بازگشایی میکنه و میشناسونه. اما اگر بحث رو ببریم رو تدبر به این معنا که در واقع شما یه آیه رو میخونید، تأمل میکنید، حالا آیه بعدی هم بخونید، تأمل بکنید، یعنی در واقع این آیه آیه بعدی هم داره، آیه بعدی هم داره، یعنی در واقع آیات را باید ناظر به هم بفهمید. اینا یه سیستم هست، اینا یه دستگان، دست به تجزیه نزنید، جزئی را لحاظ بکنید، جزئی را فروگذار بکنید. اینا یه سیستم کامله. شما باید سیستمی نگاه بکنید به قرآن. اصلا یکی از فلسفه های ختم قرآن فراهم شدن امکان نگاه سیستمی به کل قرآنه. شما قرآن رو شروع میکنی از اول میخونی تا آخر، باز دوباره برمیگردی از اول میخونی تا آخر، باز دوباره برمیگردی از اول میخونی تا آخر. تا کجا این کار رو ادامه بدن؟ هر جا که امکان داره. منتها به شرطی که این تدبر، این قرائت توأم با تدبر و تفکر باشه. انسان وقتی این چند بار تکرار بشه، اون وقت این بخش از قرآن اون بخش از دیگر قرآن رو هم میاره تو ذهن. خیلی جالبه، شما باز در بهارالانوار جلد 92 صفحه 207 اومده که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هر وقت میخواستن قرآن قرائت بکنن ابتدا یه دعا بود که میخوندن، که در واقع معروف به دعای افتتاحیه قرآن. همونطور که ختم قرآن یه دعا داره، افتتاح قرائت قرآن هم دعا داره. اون وقت این دعا البته چند تا فراز داره، در حد مثلا یک صفحه. دو سه تا از فرازشو من میخونم، دقت بفرمایید. میفرماد که اللهم فجعل نظری فیه عبادتن، نظر من رو در قرآن عبادت قرار بده، از خداوند طلب میکنه. و قرائتی فیه فکرن، قرائت من در قرآن رو فکرم قرار بده. و فکری فیه اعتبارم، دقت بفرمایید، این فکرم هم در واقع به گونه ای باشه که ناظر به من و وضعیت من و مشکلات من و زندگی منه، یعنی در واقع بتونم تو مسیر زندگیم الهام بگیرم این قرآن چطوری میتونه در واقع مشکلاتی من حل بکنه، چطوری میتونه من از بحرانها در بیاره، حالا چه فردی چه اجتماعی. حالا البته ادامه داره چند تا فراز تا اینکه میفرماد ولا تجعلنی قرائتی قرائتا لا تدبر فیها، خدایا تدبر قرائت من قرآن را به گونه قرار نده که تدبر نداشته باشم. به قرآن رو باید با تدبر پیش بریم. حالا ختم قرآن وقتی که به این شیوه مرتب تکرار بشه، اون نگاه سیستمی را به ما میده. جالبه تقریبا این دوتا نگاه علامه طباطبایی توسط علامه طبرسی ذیل آیه 81 سوره نساء مطرح شده. علامه طبرسی بین تفکر و تدبر تفاوت قائله، میگه که تفکر ناظر به پیشینه های یک مطلبه، ولی تدبر ناظر به پسینه های یک مطلبه. چون تدبر یعنی دنباله دیگه، عقبه، دنباله، بعدیش. تفکر ناظر به پیشینه هاست، یعنی در واقع دلائل، خودش دلائل رو مطرح میکنه. در واقع قرآن از ما تفکر خواسته، یعنی در واقع معرفتی از معارف قرآن مبنا داره، این مبناشو ما بفهمیم. اگر قرآن میفرماد کل شیء هالک الا وجهه، خود این اولا بفهمیم یعنی چی، ثانیا مبنای این چیه، این میشه تفکر، ثالثاً عواقب داره، نتایج داره، لوازم داره، تدبر هم داشته باشیم، هم تفکر داشته باشیم پیشینه، هم تدبر داشته باشیم پسینه ها رو هم استخراج بکنیم. اینجاست که در واقع این مسئله مطرح میشه که فرهنگ معارف قرآنی یک فرهنگ اثباتی اقنایی هست. دقت بفرمایید، یک فرهنگ تحکمی نیست، یه معرفتی که قابل فهم نباشه و در عین حال ما باید اون معرفت را به عنوان یک گزاره منعقده در قلبمون داشته باشیم. نه، همه چی قابل فهمه، قابل اثباته، به گونه ای که انسان میتواند قانع باشد و قانع شود، یعنی فرهنگ اثباتی اقنایی. و در این فرهنگ سوال به رسمیت شناخته میشه. شما ببینید در قرآن سوال به رسمیت شناخته میشه. خب مگه میشه تفکر و تدبر به رسمیت شناخته بشه، سوال به رسمیت شناخته نشه؟ یسالونک عن النبأ العظیم، یسالونک عن الروح، از روح میپرسن، از نبأ عظیم میپرسن. این سوال به رسمیت شناخته شده. منتها چون فرهنگ اثباتی اقنایی هست و بحث بر سر فهم و تفهیم و تفهمه، کاملا روال باید یک روال علمی تخصصی باشه، لذا سوال داری از متخصصش بپرس. فسألو اهل الذکر، پس اهل تدبر باش، بشین تفکر بکن. خب تفکر بکنم چیزایی به نظرم میرسه، سوالاتی، شبهاتی، اینا رو در خودت نگه ندار، برو در میون بگذار، برو به بحث بگذار، و تا قانع نشدی در واقع دنبال بکن. حالا جالبه، دقت بفرمایید، این تصویر قرآنه از معارفی که داره. حالا این تصویر به چه شکل در اومد و بعد ما میبینیم به چه شکل در معارف اهل بیت علیه السلام تداوم پیدا میکنه. شما این تصویر را در معارف اهل بیت میبینید، دقیقا همین تصویر را. یکی از ملاکهایی که من معمولا حالا هم برای دانشجو هم برای طلاب بحث میکنم، ملاک حقانیت شیعه امامیه اثناعشریه، یکیش همین تصویره. شما این تصویر از قرآن میگیرید، این تصویر رو در معارف اهل بیت هم میبینید. اما در مابقی مذاهب شما عکس این تصویر رو میبینید، ضد این تصویر رو میبینید. دو تا فرهنگ شکل گرفت بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دو تا فرهنگ، من اسمشو گذاشتم فرهنگ سوال، فرهنگ از سوال و بدعت، فرهنگ سلونی، فرهنگ از سوال و بدعت. فرهنگ شیعه امامیه فرهنگ سلونی بود. سلونی، این اصلا تکیه کلام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، سلونی قبل ان تفقدونی. شما این سلونی قبل ان تفقدونی رو پیگیر بشید، یه جا و دو جا و اینا که نیست که، این یه فرهنگه. اصلا سلونی تابلو شیعه اثنا عشریه است. سلون بپرسید. حالا همونطور که تدبر در قرآن کریم خط قرمز نداره، سلونی هم خط قرمز ندارید. سلونی بپرسید. توجه میکنید؟ اون وقت شما بیاید در، و خیلی جالبه، نه فقط ائمه شیعه، ائمه ما علیهم السلام اجازه سوال میدادن، حتی فضایی رو، بستری رو فراهم میکردن که طرف در سوال کردنش جسورانه و گستاخانه سوال میکرد. فقط هم سوال نبود که بیاد و زانو به زمین بزنه، فقط سوال بکنه بخواد جواب بگیره، اظهار نظر میکرد و میگفت منو قانع بکن. یه نمونه من فقط ارائه میدم، این نمونه مش نمونه خرواره. شما مراجعه بفرماید به کتاب توحید صدوق، اون چاپ اولیش که بدون ترجمه هست، صفحه 355 تا 370. ما یه روایت 15 صفحه‌ای داریم. حالا چرا این روایت قدر طولانی شده؟ یکی اومد به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام گفت که من در قرآن تناقض پیدا کردم. حضرت فرمودن در کتاب خدا که تناقض راه نداره، چون تناقض لا محاله، یکیش حقه یکیش باطله. باطل که در کتاب خدا راه نداره. گفت من پیدا کردم. گفت چی؟ دوتا آیه خون. گفت این دوتا آیه با هم تناقض داره. حضرت فرمودن دیگه چی؟ با دوتا آیه دیگه خون. گفت اینا با هم تناقض داره. حضرت تا حدود 10-11 بار فرمود دیگه چی؟ اون دوتا آیه دیگه را خوند. بار 11 گفت دیگه چی؟ گفت دیگه همین ها بود فعلا. و بعد حضرت شروع کردن به جواب دادن. اون دوتا آیه که خوندی به این دلیل به این دلیل تناقض نداره. اون دوتا آیه بعدی به این دلیل به این دلیل تناقض نداره. فرهنگش از بعد، این فرهنگا شما در تک تک ائمه اطهار میبینید. اون وقت جالبه، سوالها، مناظره ها همه منعکس شده. مناظره های ائمه اطهار که همیشه با زندیق و منکر نبوده که، بسیاری از این مناظره ها بین حضرت و اصحابشون بوده و اینا منعکس شده. در کتاب الایمان و الکفر اصول کافی غالب مناظره ها بین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و اصحابشون بوده و شما بعضی جا عجیب اختلاف نظر میبینید. این مناظره شده، شیخ یعقوب کلینی آورده. شیخ محمد کلینی بسیار بسیار عمیق و دقیق این فرهنگ را شناخته که اینا را منعکس کرده. اگه این فرهنگ را نمیشناخت میگفت مناظره با امام، با امام معصوم، اونم مثلا و اینا را فاکتور میگره نمیبرد، ولی همه را آورده چون این فرهنگ را میشناسه و میخواد این فرهنگ شناسونده بشه. البته من در مورد کلینی و همچنین شیخ صدوق بحث خواهم داشت. شیخ کلینی و شیخ صدوق دو تا از سرمایه های حکمی معرفتی ما هستند. توجه بفرمایید، من میگم دو تا از سرمایه های حکمی معرفتی ما. و اینو ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. حکمت و وجودشناسی و تفکر عقلانی، قبل از اینکه منتسب باشد به فارابی ابن سینا، منتسب است به شیخ صدوق و شیخ کلینی، حتی قبل از شیخ مفید، و البته قبل از اونها منتسب است به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، که انشاءالله بحثشو خواهیم داشت براتون. پس توجه بفرمایید. اما در جانب مخالف ما دقیقا میبینیم فرهنگی شکل گرفته از سؤال و بدعت. خیلی جالبه، هم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مورد الرحمن و علی العرش استوا سؤال شده، هم از مالک ابن انس. اما شما واکنش ها رو ببینید، یه واکنش تو فرهنگ و تو فضای سلونیه، یه واکنش تو فضای در واقع از سوال و بدعت. روی ترش کرد مالک ابن انس و گفت که المعنا معلوم، استوا معناش ایستادنه، المعنا معلوم، والکیفیته مجهول، اما این ایستادن در مورد خداوند یه کیفیتی داره که ما نمیدونیم. الاعتقاد و واجب از سوال و بدعت، و این از سوال و بدعت دقت بفرمایید فرهنگش و بنیانگذاری فرهنگش از مالک ابن انس نبود. به کرات افرادی رو می آوردن نزد خلیفه دوم و در واقع می گفتن که اینا سوال مطرح می کنن، در منابع خود اهل سنت هست. خلیفه دوم اونقدر با تازیانه اینا میزد که تازیانه از حیز انتفاع ساقط میشود. و این فرهنگ شما ببینید ادامه داره، ادامه داره. اون وقت خیلی جالبه، دقت بفرمایید، فکر نکنید که این فرهنگ مربوط است به قرن اول هجری و مثلا در جزیره العرب. این فرهنگ را شما حتی امروز در دل آمریکا شما میتونید مشاهده بکنید تفاوت این دو تا فرهنگ را. خیلی جالبه، این پروفسور محمد لگنهاوزن رو نمیدونم تا چقدر میشناسید. خب ایشون یکی از استادای فلسفه در آمریکا بود، حدود 20 سال پیش ایشون شیعه شد و اومد ایران و مقیم قوم شد و هنوز هم مقیم قومه. این یه بار مصاحبه کرد که چرا من اصلا مسلمون شدم و چرا شیعه شدم. حالا دقت بفرمایید، تو ناف آمریکا میگه من اول مسیحی بودم، یه سری مشکلات دغدغه های فکری برای من درست شد، دیدم مسیحیت به من جواب نمیده، اومدم سراغ قرآن، یه رد پاهایی گرفتم از این که میتونه قرآن جواب بده، خواستم عمیق‌تر وارد بشم. خب هم رفتم در مجامع اهل سنت و هم رفتم در مجامع شیعه، بعد دیدم اصلا دو تا فضاست. در مجامع اهل سنت که میرفتم وقتی سوالاتم رو مطرح میکردم، حتی مثلا این سوالات بخشش خب در مورد خدا بود، بخشش در مورد آیات بود، می دیدم اینا استقبال نمی کنن از سوالات من، اصلا یه جوری موضع دارن در برابر اصل سوال کردن من و قائل بودن به این که اینا رو باید ایمان بیاری، باید اعتقاد بیاری. اینا چیزی نیست که ما بشینیم در موردش حرف بزنیم و بحث بکنیم اونو. بعد در مجامع شیعه که میرفتم میدیدم خیلی راحت اینا میشینن بحث میکنن، گفتگو میکنن، در بعضی از جزئیات مسائل در واقع اختلاف نظر هم دارن، سوال که میکنیم استقبال میکنن، وارد گفتگو میشن. میگفت این فضا من خیلی جذبم کرد. توجه بفرمایید، خط سلونی و خط از سوال و بدعت تا الان ادامه داره. توجه میکنید اسلام علوی خطش خط سلونیه، ولی اون اسلام شام که از زمان خلیفه دو، اسلام شام پایه‌گذارش خلیفه دوم بود که ادامه پیدا کرده تا الان و در واقع آخرین دستاوردش در واقع داعشه، این دوتا خط همچنان رویه و روالشون یکیه. اون یکی خطش خط سلونیه، اون یکیش خطش خط از سؤال و بدعت. این یکی ببینید علامه طبرسی حکیم نیست، فیلسوف نیست، اما قائل است به این که تفکر، تدبر، معارف قرآنی مبنا داره. مبناشو ببین، لوازمش هم ببین، دقت بفرمایید، نه حکیم نه فیلسوف. اینا در واقع خط شیعه است، خط قرآنه. به هر حال این بحث مقدماتی که ما میخواستیم داشته باشیم، اما بحث بعدی ما حالا نمیدونم، شاید بذاریم برای جلسه آینده، عبارت هست از این که ما این معارف قرآنی را اگر بخوایم دریافت بکنیم چه روش معرفتی اتخاذ بکنیم. به عبارت دیگر احکام معرفتی در مورد خدا و عالم و انسان است. حالا ما چه نوع مواجهه‌ای داشته باشیم با خدا، عالم، انسان تا بتونیم به این احکام معرفتی برسیم، تدبرن، تفکرن، تعقلن و سوالاتمون جواب داده بشیم. این رو انشاءالله میذاریم نقطه شروع ابتدای بحث آیندهمون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.